الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الكتاب خب مرحوم آقای مظفر اینجا باز میرسه به مسئله مقدمات حکمت و بحثه بخم چی بود؟ بپرسید که من میدونم چیه سوال بپرسید که همه بشنم این که سوال میشه بله پرسیدن چرا مخصص لوبی تو شبهه مفهومی نیومد؟ عرض کردم که شبهه مفهومی سریان اجمالش از خاص به عام بود، عامون که معلوم بود، میخواستیم ببینیم خاص میتونه عام رو مجمل کنه یا نه. دلیل لبی اصلا لسانش لسان نداره که مجمل باشه، همیشه واضحه، اجمالی توش نیست که اجمالش بخواد به عام سرایت کنه. لذا ما در مخصص لبی اسمی از اجمال سرایت اجمال مفهومی به عام نیاوردیم، فقط از اجمال مصداقی حرف زدیم. خب حالا که این واضحه، عامم واضحه، و چرا تو مصداق ما دچار مشکل میشیم؟ اشتباه امور خارجیه، عدم العلم، اشتباه. ما که میدونیم عنوان خمر چیه، عنوان خل هم میدونیم، چیه هم سرکه رو میدونیم هم خمر رو، خب چرا در خارج دچار اشتباه میشیم؟ خاطر تشابه رنگ یا بو یا هرچی. اونجا یعنی ما مشکلیم، من نمیتونم بفهمم.
چرا
میتونه داخل
همون
مفهومیت هم چیز باشه؟ چرا شده؟
اصلا اجمال.
خب نه، اجمال معلومه که چیه.
آره کنم مثلا یه
بازی کم خب دیگه نیست. ببینید دلیل لبی یکم زیر پاش شل بشه دیگه نیست. دلیل لبی همیشه قدر متیقنی باش عمل میکنه، آن مقدارش که متیقن است، اصلا بیشتر از این ما نمیپذیریمش که بخویم اجمالش رو سرایت بدیم. اما در دلیل لفظی نه، میگیم دلیل لفظیه و مثلا اجمالی داره و فلان. در دلیل لبی اصلا ما فقط اون حوزه‌ای که دیگه یقینیه، کاری هستم بیش از اون ندارم. سیری اوغلا معلوم، بله در کشفش دچار مشکل هستیم، اما وقتی کشفش کردیم دیگه اجمال نداره. دلیل لفظی وقتی هم اومد امکان داره که اجمال داشته باشه. دلیل لبی شاید کشفش نکنیم، اما وقتی کشفش کردیم دیگه اجمالی توش نیست، چون یا به حکم عقله یا اجماع. اگرم اجماع باشه، اون مقداریش توی دست ما به عنوان اجماع حجت است، دلیل دیگه حجت بشه که یقینیه دیگه، اصلا زوائدین اصلا کاری بهش نداره. لذا هیچ اجمالی اینجا در نمیاد که بخواد سرایت کنه به عموم. آی جبار خوبی؟ نبودی یکی دروز؟ بودی دیروز؟ زیارت نکردی؟ از اون شب که تلفنی با هم صحبت کردیم دیگه به غیبت سغرا رفتیم. خوبی؟ انجام شد اون کاراتون که تلفنی گفتی؟ خوب بود؟ الحمدلله. به چیز تحویل دادی یا نه تقریر اینا؟ کیا هستن که نفرستادن؟ خسته نباش. شما نفرستای عربی؟ نبودی، مثلا یه جایی بودی. بودی دیروز؟ نه. خیلی خوب. میفرستی دیگه برم. کی بود دیگه از او بر نفرستاده؟ جانم؟ مهم نیست. مطلب فقط توش باشه. لذا اگه مثلا نیم صفحه بنویسی و مطلب توش نباشه، کل عدم. باید اون مقداری که می‌نویسید مطلب توش وجود داشته باشه. خب آیه زنده بودی؟ پس خب یه بار دیگه بگو اگه چی باشه؟ نه نه نه، از عقل نظری هیچ اجمالی توش نیست. عدم کشف هست، ولی اجمال درش هیچ وقت نیست. هیچ وقت اجمال درش نیست. بله؟ اون یه چیز دیگه است. ما در اصول خود در مقام اصلا قطعیم، مطابقه کاری نداریم اصلا. نباشه، من فهمیدمش که نه. اگر من فهمیدم الان، اگر من فهمیدم، یک حجت مشخص است. عدم مطابقت با واقع اسمش اجمال نیست. این که نمیدونم این چیه، این اجماله. نمیدونم این چیه، نمیفهممش. تخصیصی خورده عام من، ولی اون تخصیص رو نمیفهمم. این اجمال در حکم عقل نظری که کاملا روشن حکمه. اصلا اگر روشن نباشه، ببینید در عقل نظری اگر موضوع روشن نباشه حکم نمیاد. اصلا همه جا همینطورا، اونجا هم موضوع مال عقل هم محمول مشخصه دیگه. اینجا چون ما مسئله لفظ در برابرمون، ما دچار مشکل میشیم و دچار مسئله میشیم. خب ما خدمت شما که عرض کنم رسیدیم به بحث مقدمات حکمت. آقای مظفر اینجا اون قرینه عمومی که فرموده بود، آن قرینه است که خدمت شما که عرض کنم، آن قرینه است که میتواند قرینه عمومی و برای فهم اطلاق باشه رو اینجا مطرح میکنه و سه شرط برای مقدمات حکمت میفهمد، بعد سراغ دوتا مانع در تحقق اطلاق هم میره. اون سه شرط رو قبلا هم خوندیم زمانی که شما دلالت تابع اراده رو میخوندیم در شروط دلالت تصدیقیه. آن مظفر همونجا بیان کرد و خدمت شما که عرض کنم در همونجا ما از این مطلب بحث کردیم که چه چیزهایی میتونن خلاصه مقدمات حکمت ما رو درست کنن. در همون دلالت تابع اراده یه بحثی داشتیم که اگه مراد جدی بخواد فهمیده بشه، ایشون فرمود که متوقف است بر علا احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده، و ثانیا علا احراز انه جاد غیر حاضر، و ثالثا علا احراز انه قاصد لمعنا کلامه شاعر به، و رابعا علا عدم نسب قرینه علا ارادت خلاف الموضوع له. حالا اینجا باز در باب مطلق و مقید به شروطی شبیه به اون شروط میرسن که اسمش مقدمات حکمته. حالا یکی بحثام اینه که اینا همونا، این شروط مقدمات حکمت همون شروط دلالت تصدیقیه که در دلالت تابع اراده ایشون فرمود، یا اونا شروط عمومی فهم و ظهورند، شروط عمومی ظهورند، و این شروط اختصاصی اطلاق، و اگر همون شروط جریان پیدا بکنه کافی نیست و دوباره اینو گفت، یعنی این مطلب جدیدیه یا نیست. حالا ببینیم و اونجا هم بعد مقایسه بکنیم. خب ایشون میفهمد سه تا شرطه. اول اینکه بحثی که قبلا خوندیم، اول اینکه شما محرز بشه براتون که اون خطابتون قابل تقییده تا بعد اطلاق جاری کنه. اگه خطاب شما قابل تقیید نباشه دیگه جریان اطلاق معنا بله نداره. هم دعوایی که تو تعبدی و توسلی داشتیم چند بار دارم میگم، عرض کردیم در تعبدی و توسلی که ما نمیتوانیم احراز کنیم از اطلاق صیغه چی رو؟ توسلیت رو. چرا؟ چون مولا نمیتونست مقیدش کنه به قصد قربت. لذا همونجا عرض کردیم که این مطلب خیلی مهمه و اونجا رفتیم سراغ یه مقام دیگری از اطلاق که اطلاق مقام بود، گفتیم با اطلاق لفظی کارمون اتفاق نمیفت. دومی شرطی که ایشون اینجا میفهمد قرینه است که نابود میکنه اطلاق عموم. همینجا بحثمون اطلاق، اگه قرینه ای بیاید در خلاف اون ظاهر اطلاقی، چه متصله باشه چه منفصله، اون اطلاق اون باز از دست میره و دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. سومی میگه در مقام بیان باشه، مولان در مقام بیان باشه بتواند حرف بزنه، اونجا مقامی باشه که نمیخواد تقیه کنه، نمیخواد فقط اصل تشریع رو انجام بده، مقامش مقام اجمال و اهمال نیست، واقعا میخواد اجزا و شرایط رو بگه ولی نمیگه بعضی چیزا رو، بس اونا رو مولا نمیخواد. بعد از اینها
مرحوم مظفر به طبع آخوند دو تا نکته دیگه هم که اونا هم خیلی مهمن رو میفرماد. شما دو مورد دیگه داریم که در بحث مقدمات حکمت مهمن. یکی قدر متیقن در مقام تقاطبه، یکی هم مسئله انصراف.
اولین بار کجا اسم انصراف رو شنیدیم؟ تو اصول فقه؟ ها؟ کجاش؟ اسم انصراف رو کجا شنیدیم؟ کجا حقیقت هم اجاست؟ نه اسم قرین، اسم انصراف. آه اونایی که بهشون هی گفتم نمره نمری وعده های تو خالی رو دادم، بهم پیام بدن اونا کیان. و اگر فکر نکنید که اگر پیام در حالی که این جمله از من صادر نشد بهم پیام بدید، اینقدر متکلم غیر حکیمی هم که بهتون نمره میدم. اونایی که بهشون گفته شده بعدم بهم بگن. نمیدونم آیه جعفرزاده بود یه بار، حضرت عالی به نظرم بودید شما، فکر بهم بگید آیه امامی بود، بهم خبر بدید. من یعنی با یکی متکلم حکیمه ولی یادم میره. آره بهم خبر. آیه عربی نمیدونم، کم بعد نمره ازت کم میکردم زیاد میکردم. آره بهم بگید. مسئله بعدی که از انعقاد اطلاق جلوگیری میکنه، مسئله قدر متیقنه در مقام تخاطب. امام زفر میفهمد نکته اینجا آخوند داره و تصویری ارائه کرده از قدر متیقن در مقام تخاطب که مرحوم نهایینی هم باش مخالفه، ولی ایشون میفهمه ما آخوند موافقیم اینجا و همراهی میکنیم. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن یه دال غیر لفظیه، شبیه دلیل لبیه، اصلا لبیه، که در مقام تخاطب اجازه اطلاق رو میگیره. مثلا به هر دلیلی من در مقام تخاطبم با مولا میدونم که مولای من اصلا گوشت قرمز نباید بخوره یا نمیخوره یا ضرر داره براش، میگه برو گوشت بگیر. خب من هم گوشت مرغ براش بگیرم. اینجا من نمیتونم، اینجا اگر منعقد بشه با اون شرایطی که الان عرض میکنیم، من نمیتوانم به اطلاقش تمسک بکنم مثلا هر گوشتی بگیرم. میگه برو گوشت بگیر، یا اصلا گوشت خوک براش میگیرم میارم. وای مولا مسلمونه اصلا توی فازا نیست، چیکار میکنیم؟ به اطلاقش آیا میتوانم تمسک بکنم وقتی قدر متیقن یعنی یه چیز یقینی توی تخاطب ما هست که این خارجه. مولا میگه برو همسایه‌مو اکرام کن، یکیشون هست فاسق و فاجر الازل و الابده، مولا هیچ دوستش نداره. آیا این قدر متیقنی میشه این جلو اطلاق رو میگیره یا نمیگیره؟ میدونم هم که مولا نمیخواد اصلا با یه ارتباط داشته باشه که رو بعد ببینیم. دوم مطلب انصرافه. انصراف، حالا انصراف اونجا توضیح بدیم، یا انصراف مسئله ثبوتی یا اثباتی. مولا میگه برو گوشت بگیر و اصلا توی شهرمون گوشت بوقلمون اصلا نیست، با کجا کی میره بخره مثلا اینو؟ گوشت چی میدونم شتر مرغ اصلا نیست، ای بهتر شتر مرغ نیست. حالا من بی بر میدارم وقتی میگه گوشت برو بگیر، میدونم گوشت شتر مرغ رو برمیدارم میگیرم میارم، اونو برمیدارم میارم. اینجا انصراف شاید مانع از اطلاق بشه، یعنی اون اکملیت افرادی در خارج یا اون عهد ذهنی که من با مولا دارم این اطلاق گوش رو منصرف میکنه به مثلا گوشت مرغ، اطلاق عالم رو منصرف میکنه به بله عالم شیعه، اطلاق طلبه رو منصرف میکنه به طلبه درس خوان مثلا. حالا آیا باید ببینیم انصراف ها محقق میشه و اگه بشه جلوی اطلاق رو میگیره یا نه؟ اینا دوتا مانن، یعنی اگر این دوتا مقام محقق بشون دیگه شما باز ولو قید لفظی در بیان مولا نیست و نمیتونی به اطلاق تمسک کنی. و اینا به شدت تو فقه اینا مهمن، پدر اطلاقات رو در میارن این دوتا، خیلی مهم میشن. حالا انشاءالله میرسیم اون آیه. بله بله اون ومسهو بله چی؟ وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این که اصلا چطوری دستامونو غسل کنیم، با این کف، با پشتش یا با روش. بعد اینجا با انصراف مسئله رو حل کردم که توی مثلا این طوری بکشی دستت تونسته باشه وضو بگیری. بعضیا با اطلاقش کار کردن، گفتن نه هم با روی دست میشه هم با پشت دست. و ببینیم اونجا انصراف محقق میشه یا نه. الا ای حال انما الکلام کل کلام، شما باید احراز کنی که مولا راحت رو میزش نشسته، رو صندلی نشسته، راحت میتونسته یه قیدی رو بگه و در مقام بیان اون قیدم بوده. و اعتمادم نکرده به تفاهمات تو از انصراف قدر متیقن، یا وجود نداشته انصراف قدر متیقن ولی قیدو نگفته. اینجا میگیم اطلاق وجود داره، مولا میتوانست ولی لم یقله. اینجا ثبت الاطلاق. ببینید الان عبارت رو که چی؟ بله اونا هر دو لبه. کل مسئله مقدمات حکمتی مسئله عقلی به معنی عقلایی اصلا لفظی نیست. کل توضیحاتی که من دادم توضیح مقام تخاطبه، نه توضیح لفظ. بله بله، کلش توضیح مقام تخاطبه. لذا مقدمات حکمت اصلا یه دال لفظی نیست. لذا آقای سبحانی گفت به الفاظ مفتق کلا از این با برسی بیرون، بحث اصلا لفظی نیست. حالا بعد بعدا بهتر اینو میخونیم نزد امام، چون میفهمون باید معلوم بشه که یه چیزی تمام الموضوع للحکم به ای طریق تمام الموضوع للحکم بودن یعنی اطلاق. اونم لبیه، بله دلیل لبیه، هر دوشون لبیه. لبی یعنی چه؟ یعنی ملفوظ نیستن به لفظ جان. بحث استعاری اطلاق مقامی میره سراغ اون یک، او دیگه اصلا خارج از این بحثه، هیچ ربطی به بحث اطلاق لفظی نداره. نیازه اطلاق لفظی بله راه حل بدیم. راه حل ما این راه دیگه است. ما قرار بود جاده قم تهران رو بریم، نه اتوبان بریم نه جاده قدیم. او جاده قدیمه، هزار تا تریلی توشه. بله واقعی میگم ها، واسه این چیز دیگه خودش اثبات و دون اثباتی خرط القطات، واسه این چیزی حالا بعد بریم روش بحث بکنیم اطلاق مقامی رو و ثمرات اینو نداره. بله اینجا دعوا مثلا اطلاق لفظیه، اون ثابت میشه یا نمیشه حرف دیگه است. اطلاق لفظی و ثمرات اطلاق لفظی وجود نداره توی زمانی که استحاله داریم. حالا اطلاق مقامی رو ما گفتیم میشه با اطلاق مقامی حلش کرد. مثلا دو تا خطابه، دو تا بیانه، بعد ببینیم اینجا چطوری میاد توی بحث مقدمات حکمت. جاش اصلا اینجا شاید نباشه که نیست. روزا خدمتتون عرض کردم اصلا اون حرف تحت فشار تولید شده. اون حرف توی گیر ما تولید شده. بعد ببینیم مثلا اون چقدر موجه. لما ثبت ان الالفاظ موضوعه لذات المعانی، کی ثبت؟ در اعتبارات ماهیت، در بحث هل الاطلاق بالوضع، گفتیم الفاظ برای ذات معنا وضع شد نه برای ذات معنا به قید اطلاق. الفاظ ذات معنا. میگه حالا که اینطوری شد ببینیم اطلاق از کجا میاد. آقا خواهش میکنید سیر منطقش دقت کنید. حالا که فهمیدین خود اطلاق در موضوع له نیست، پس اطلاق از کجا میاد؟ لا للمعانی به ماهیه مطلقه. حالا که فهمیدیم الفاظ وضع نشدن برای معانی به ماهیه مطلقه، فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق، برای اینکه ثابت کنیم مقصود از لفظ اون لفظ مطلقه، لتسریت الحکم الى تمام الافراد، برای اینکه حکم رو تسری بدیم به همه افرادش، و المصادیق من قرینه خاصه و قرینه عامه. لا بدیم از قرینه خاصی و قرینه عامه که چیکار کنه این قرینه؟ تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا فی ارادت الاطلاق، کلام رو خود کلام رو یک کاری بکنه به خودی خودش که ظاهر در اطلاق باشه. اینجا زیر فی نفسی بنویسید دلالت تصدیق اینو مراد استعماری منظوری یا مراد جدی. بریم جلوتر ببینیم اینجا به کجا میرسیم. تو عموما همین آیه مظفر با همین اومد سراغ رو یادتونه توی عام خواستم اول یه ظهور عام درست میکرد بعد یه حجیت عام اینا از هم جدا کرد. و هذه القرینه العامه انما تحصل اذا توفرت جمله مقدمات تسمى مقدمات الحکمه. زمانی این قرینه عامه اتفاق، قرینه خاصه که توی تو هر جایی به حسب خودش وجود داره، کاری به اون نداره. بحث اصولی ما در قرینه عامه است. برای همین مضافه فهمید که جمل رو هم میتونیم بیاریم داخل، یادتونه گفت جمله ها رو هم میتونیم بیاریم تو باب مطلق مقید. از چه بابی؟ از باب مقدمات حکمت. بگیم از باب مقدمات حکمت اطلاق داره. این قرینه عامه چیز کی حاصل میشه؟ زمانی که توفرت وجود داشته باشه، همه ابعاد این متوفر بشه، تمام این شرایط و مقدمات همه با هم موجود باشن که بهشون چی میگن مقدماتو؟ مقدمات حکمت. ول معروف انها ثلاثه، معروف اینه که سه تا. الاولا مقدمه اول، امکان الاطلاق و تقید، خوندید امکان الاطلاق و تقید به ایکون متعلق الحکم او موضوع الحکم قبل فرض تعلق الحکم به قابل للانقسام. آقا اون موضوع قبل از این که وجوب یا حرمت بیاد روش قابل انقسام باشه. یعنی چی؟ یعنی قبل از او بتونیم بگیم آقا این صلاته میتونه با نیت باشه بدون انقسام. یعنی چی؟ میتونه با رکوع باشه، میتونه بدون رکوع باشه، میتونه فلان باشه، میتونه فلان باشه. ما تو تعبد توسلی چی گفتیم؟ گفتیم قبل از اینکه وجوب بیاد نمیتونی بگی صلات میتونه با قصد امتثال امر باشه، میتونه با قصد امتثال امر نباشه. این بعد وجوب معنا داره. ایشون میگه قبل از وجوب قابلا للانقسام. فلو لم یکن قابلا للقسم، او قسمه رو دیگه گفتم یعنی چی؟ اون بودن یا نبودن اجزا و شرایط در او. ای جانم احسنت احسنت، مواسطتون فکر کنم بهتر شده. آفرین احسنت احسنت. فلو لم یکن قابلا للقسمه الا بعد فرض تعلق الحکم به کما فی باب قصد القربت، اگر قابل قسمت نبود مثل کجا؟ مثل باب قصد قربت در واجب تعبدی و توسلی، اگه نتونستیم قسمت کنیم قبل الوجوب یا قبل الحرمه یعنی قبل الحکم، فانه یستحیل فیه تقیید. اینجا دیگه قید معنا نداره، نمیشه تقییدش کرد، لذا نمیتونی از عدم القید پی ببری به اطلاق. آقای فقیه زمانی میتونی بگی قید نیست پس مطلقه. نه نه نه، این قید نیست چون قید نمیتونه سه بیاد، نمیتونه ازش اطلاق استفاده کنی. فیستحیل فیه الاطلاق. چرا اگه یکیشون مستحیل بشه و یکی هم مستحیل میشه؟ آفرین، ان الاطلاق و تقید متلازمان، همه چیشون با هم. فیستحیل فیه الاطلاق کما تقدم فی بحث تعبدی و توسلی و هذا باز. قصد اتصال امریه تو همه شون میشه اشکال کرد. نه خود دیگه نه 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 نه، این اشکال مبنایی نباید بکنی. اگه یه فقیه نظرش در مورد نیت در صلات قصد امتثال امر باشه و این فقیه ما نظام و اصولیش همون قده، همینه و نمیتونه قید رو بیاورد در داخل، قید امتثال امر رو بیاره داخل موضوع، این آقا قائل استحاله است. همه این دور رو میگن، عموما این دور رو میگن، امام اصلا دور رو منتفی میکنه، آخوند هم منتفی میکنه. به نظر میرسه عبارت کفایه هم دور رو با اینکه دور میره جواب میده ها، و اصلا اطلاق مقامی منشأش خود کفایه است، اما آخوند یه بیانی داره همون صفحه اول تعبدی و توسلی، ظاهرا با اون دور رو منتفی میکنه، به قصد ابتسال امر از دلیل عقل میگیره و کلا مسئله منتفی میشه. اینا آقایون نیاورده. خیلی بحث اینجا. الثانیه عدم نسب قرینه علی تقعید، قرینه بر تقید آقا نیاره. لا متصله ولا منفصله لانه مع القرینه المتصله. آقا دوباره تفکیک که ظهور از حجیت، لانه مع القرینه المتصله لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيد. اگه قرینه متصله بیاره که حتی دیگه ظاهر در ظهور اولیه هم در اطلاق نداره، و مع القرینه المنفصله ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، ظهور در اطلاق داریم، ولكنه يسقط عن الحجيه لقيام القرينه المقدمه عليه والحاكمه. ولی این ظهور، این اطلاقی که ظاهره از حجیت میفته. چرا؟ چون قرینه ای که مقدم است بر اطلاق و حاکم است بر اطلاق وجود داره اونجا. فیکون ظهوره ظهورا بدویا، این ظهور ظهور اولیه است، کما قلنا فی تخصیص العموم بالخاص المنفصل، مثل اونجایی که در مورد خاص منفصل ما این حرف رو زدیم. فلا تکون للمطلقه الدلاله التصدیقیه الکاشفه عن مراد المتکلم. اگر چنین قرینه‌ای داشته باشیم دیگه دلالت تصدیقیه‌ای که آقای مظفر قبلا گفته بود چی آقا؟ که کاشف از مراد متکلمه نداریم. بله دلالت و تصدیقیه انما هی علی ارادت تقیید، بلکه دلالت تصدیقیه اونجا بر چی متوقف میشه؟ بر مقیدش متوقف میشود. حالا ما با این سوالی از مظفر بپرسیم با تمام این عدل و تیابلتی که شما فرمودید، این تحلیلی که دارید به ما میدید که ظهور از حجیت جدا میکنید، ظهور بدوی فلان اینا، ای تو مقام عام و خاص را درست، حالا با اینکه ما دلالت تابع اراده رو نفهمیدیم آخه شما چیکار کردید تو عام و خاص، آیا همین عینش میشه تو مطلق مقید پیاده کرد؟ یعنی ظهور اولیه قائل بشیم، بعدن قائل بشیم که حجیتش نیست، یعنی ظهور هست ولی حجیتش نیست، یا نه اینکه مقدمات حکمت رو اینجا میاریم به چه شکل عمل میکنیم، یا همینو برعکسش رو بریم، اون زمانی که داشتیم از ظهور اولیه عام حرف میزدیم بعدن میگفتیم حجیتش منعقد نمیشه، آیا داشتیم از همین مقدمات حکمت استفاده میکردیم؟ چرا شما اینو اونجا نیاوردی؟ دقت کنید توی عام هم ما در نهایت از کجا فهمیدیم که عموم اون دیگه دست نمیخوره؟ چون دیگه هیچ قیدی بر تخصیص نداشتیم، هیچ دالی بر تخصیص نداشتیم، اصالت العموم اون پا میگرفت. این که دالی نداریم، آیا بعد اونجا هم اینو توضیح بدیم که مولا در مقام بیان و مخصصاتش بود ولی چیزی بیان بله نکرد؟ آیا فرقی میکنه اینجا و اونجا؟ اون حیث تصوری، حالا شما باید سوال اشکال اول، اون حیث تصوریه که تو عام و خاص هست، به هر حال ما در مقام تصدیق، من اولی ها سراغ دومی، در مقام تصدیق علی ای حال برای اثبات عموم باید این حرف رو بزنیم این مظفر یا نه؟ اگه قدر متیقن در مقام تخاطب بود چی؟ اگه انصراف بود چی؟ اگه مولا در مقام بیانش نبود چی؟ مگه این که بگی شما وقتی که مولا میاد از ادات عموم استفاده میکنه در مقام تصور، این دیگه مقام بیانه، معنا نداره در مقام بیان نباشه. یعنی سوال به طور کلی اینه، ما در باب عام و خاص هم بحثمون تصوری تمام نشد، ما اومدیم سراغ مراد جدی متکلم، آیا مراد جدی او از عام عام است یا عام مخصص است؟ مراد جدی رو جا با چی به دست آوردید؟ شاید اینجا بتونیم بگیم اون با شروط دلالت تصدیقیه بود، اینا با شروط مقدمات حکمت، و اینا با هم فرق میکنه، یکی از جایی که به شرط دفعی کشه و باعث خلط نشه. یعنی اونجا رو با شروط دلالت تصدیقیه که کاشف از مراد جدیه حل میکنیم، اینجا رو علاوه بر اون با شروط اختصاصی باب مطلق مقید. لذا هی دارم اینو حساس‌ترتون میکنم که اون شروط دلالت تصدیقیه نسبتشون با شروط مقدمات حکمت چیه؟ اونو انشاءالله تو آقای مظفر او توضیح اولش خیلی به قول بعضی از آقایون اعراب مشبوشه، خب؟ نمیدونم معنیش این لفظ چیه ها، ولی خب لفظ خوب، به جهت لفظی خوب، یعنی قاطی، اون چی که تو دلالت تابع اراده گفته. بعدن تو شروط، بعدن توی حجیت ظهور که میاد دوباره تفکیک میکنه این سه مرحله رو خیلی بهتر توضیح میده. نه اندل همه، اندل کل، اون مراد استعمال در دلالت تصدیقی جا میگیره. مظفرم نزدیک به این حرف شد.
ما نه مثلا اشکال کنیم که بگیم آقای مظفر شما گفتید که دلالت،
ها شما میگید اصلا، ها شما میگید ظهوری که آقای مظفر قائله حواسش هست، اصلا میگه ظهوری چیز دیگه است. بله شبیه این حرف رو آقای خویی در این در تفسیری از بیاناتی گفت، ایشون میگه دلالت تفهیمیه رو از مراد جدی جدا کنید، در تفهیم مراد استعمالی. اینم یه وجهه برای دفاع از آقای مظفر. اما مسئله میدونی چیه؟ مسئله بی ارزشی غیر از مراد جدی. میام مظفر اونها رو از حیز انتفاع ساقط کرد و خط حوزه دلالت بردشون میره. اینجا داره باشون کار میکنه. ببین آقای احمدی، آقای مظفر در عام بعد از تخصیص داره هنوز با اصالت العمومش کار میکنه. یعنی چی کار؟ یعنی چی؟ یعنی داره میندازه گردن متکلم. این مورد جدی گیر اینه. ما میگیم چطوری برش اثر مترتب میکنی؟ خود شما آمدی این دلالت لفظ وضعیه رو قسیم دلالت عقلی و تبدیل کردی، تو منطق برای دوتای اول اثر قائل شدی، بعد آمدی در دلالت وضعیه هم اثر قائل شد. اثر چی بود؟ کاشفیت از او قصده یه واقعیتی به نام اراده قصدی، قاصد الله، جدن فی، اینو اووردی وسط. به این گفتی دلالت. یعنی چی؟ یعنی گردن متکلم این را قصد کرد، میخواهد اینو. زیر اینو نپذیرفتی که دلالت باشه. خب؟ یعنی میگی توضیح بدی یعنی چی؟ بله نه آقای مظفر اونجا نه، اونجا یه تفکیکی که هر گفت تو نسخ توی اونجا هم تو دوران بین آیا حکم واقعی یا ظاهری دیگه، حکم سوری یا واقعی، آقای مظفر گفت که کاشفیت از مراد جدی ما دست نمیدم، اون همیشه هستش. اما اینکه مراد جدی که فهمیدم چیه، حکم واقعی یا سوریه، من نمیدونم. اینه دو تا بحث هم هست. اما من میگه من دل مولا رو فهمیدم، حالا نمیدونم این دله حکم واقعی یا سوریه. میگه این ربطی دیگه به ساختار لفظ نداره، یه جای دیگه باید بفهم. اما اصل این که من دارم کشف از مراد میکنم، کشف از اون قصد میکنم، این هستش. حالا ما حرفمون این بود شما یه رتبه قبل از کشف مراد توی حوزه مراد استعمالی هستی، اون رو داری دخالت میدی در اصول. بله؟ نه نه، به شرطی که نخوان عمل کنیم بهش. آخه عمل داریم بهش میکنیم. ببینید، یعنی اون اصالت العموم میگیم سر جاش باقی. خب اون عمل حجیتش چیه؟ به چه ملاکی؟ ملاکی اون نخواسته که.
اینجا دیگه کردن انداختنی.
همینه. همینه. لذا اینجا باز این حرف خوب. اینجا باز باید یه پله برگردیم عقب. ببینیم حجیت ظهور به چیه؟ به فهم ماست از واقعیت مولا یا نه؟ به اینی که در یه تخاطب اقلایی حرف زده شد گردنت. آقای مظفر دومیه رو گفته. پس چرا آمد ثبوت دل مولا رو دخیل کرد توی مراد جدی؟
ما
ته
تهش میدونم مال مراد جدی.
آها، این باز یه حرفیه که ما میبر در کل اصول میگیم که تلاش میکنیم برای اینکه به واقع برسیم ولی معذوریم. اما ببینید تو ساختار لفظ متفاوت میشه. شما یه کلامی رو آوردی در دایره اقلا، از این کلام قاعدتا باید منظورتون این باشه. این حجیت. حالا آیا با این میتونیم یه قسم درست حسابی بخوریم هم که این مراد جدیه یا نه؟ این لذا بعد سه مرحله از حرفای مظفر رو در شروط دلالت تصدیقی عام خاص و اینجا با هم جمع کرد. یکی از جاهای جمع ها میشم یه نگاهی بکنم رو همش. همش خیلیشون میاد بعد اینا میاد حرفاشون. بله البته اون بارم خدمتتون عرض کردم همه حرف اونها لفظی نیست، این تقلید حرفای اوناست. بخش زیاد از حرفای اونها ثبوتیه و هستی شناختی. یعنی مسئله لفظ یک موضوعیتی داره هر هستی شناسی برای اونها. ببینید یه بار در بحث تخاطب تو متن مقدس و اینا بحث میکنم که هرمنوتیک زبانیه، یه بار اصلا مسئله هرمنوتیک دیگه ناظر به لفظ نیست، ناظر به واقعیت عالم. مثلا
ثبوتی مثلا برهانی رو می‌ذارید
یقین بله بله اصلا طور دیگه‌ای میشه مسئله شما. مثلا هایدگر، یعنی شما ایشون میگه که یه تعامل تاریخی باید با عالم داشته باشی تا بفهمی عالم. مثلا دو تا مسئله زبان و تاریخیت خیلی اونجا جدیه. میگن شما متأثر از ارسطو همتون ذات‌گرایید، به قول من اسنشیالیستی همه تون. یعنی چی؟ یه گزاره بدون نگاه به حیث تاریخیش و بدون نگاه به حیث زبانیش میگه آقای مطابق واقع هست یا نیست. منطق ما اینه دیگه، مباحث الفاظ فقط برای کمک بود. او میگه اصلا چنین چیزی شکل نمیگیره در عالم. شبیه حرفی که آن مظفر در مباحث الفاظ بهش نزدیک شد. یکی از دو تا ثمره داره باب الفاظ، یکی اینکه از مقالات و اینا جلوگیری کنه، یکی دیگه این که انسان کم کم وقتی که با لفظ معنوس شد به جایی که با مفاهیم فکر کنه با کی فکر میکنه؟ لفظ. لذا اونا میگن اساساً دیگه فکر بدون لفظ معنا نداره، نه حالا به تدریج، اصلا از اولش. بعد یه بحث دارن زبانشناسان، مشترک لفظی اصلا معنا نداره، امکان نداره مشترک لفظی با یه فضای دیگه یا نه فضای اشتراک و ترادف معنا، میگن امکان نداره دو تا معنا، این در ساختار زبانی جا نمیگیره. همه معانی که متکثر وضع شدن یه حیثیتی توی معنای جدید هست، تو لفظ جدید هست که تو لفظ قبلی نبود، یعنی معنا رو به یه وجهی توجه کردید. به هر حال اینجا هم بعد خیلی به بحثا نزدیک میشه، اصلا مسئله ظهور و احتمال خلاف اینجا باب این که اون مسئله جدی بشه رو باز میکنه. لذا ما باید خیلی اینجا بارمون محکم ببندیم، چون حتی قرآن که قطعی و سند زنی و دلاله است خیلی جاش، اون وقتیه. لذا اینا میگن بعد حیث تاریخی رو خیلی توجه کنیم، نمیگن اگر به این توجه کنیم میفهمید که مثلا مسئله سنگسار یا مسئله قصاص و اینها، اینا در یه ظرف تاریخی تعین پیدا کردن، اگر به قرآن نازل میشد توش نبود. از اینجا یه بحثی باز میکنم به نام ذاتی و عرضی در دین، که ما هم شبیه حرف داریم، ما باید ثابت و متغیر، ذاتی و عرضی. عرضی ها رو باید گذاشت کنار، ذاتیات رو باید گرفت. فقه عرضی اسلام، اینا اخلاق ذاتی اسلام. لذا میگن اون چیزی که از اسلام برای ما میمونه اخلاق. فقه رو باید به عقلا سپرد در حوزه عبادات و بعضشون اونورتر حتی در حوزه معاملات. اینا آسون نیست، اینا حرف زدن با اینا، و بعضی آدم ها میرن که اینا جواب بدن خودشون میفتن داخلش. چقدر طلب امرو وجود داره که در لغزش کل فکرش، کل فکرش اصلا مثلا روانشناسی بخونه رفتن اینا فلان بخونه. بعد اون جاهایش که بر اساس اصالت و ظهوره نمیتونیم یقین به من اخص داشته باشیم، تو احتمالای دیگه هم رفت کنیم دیگه، بعد با اصالت و ظهور توضیحش بدیم. حالا آی سبحانی در الموجز حیث ظهور رو قطعی کرد، ایاتون باشه او کار مهمه. بله؟ نرسید اونجا؟ نه 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 میگه نس که سر جاش، ظهور هم قطعیه. در خود حجیت ظهور در باب حجیت ولا تکون للمطلقه دلالت و تصدیقیت و کاشفه ان مراد متکلم، بله دلالت و تصدیقه نماهی علا ارادت تقییده واقعا. از ثالثا ای یکون المتکلم فی مقام البیان، قبلا خوندیم، فا انه لو لم یکن فی هذا المقام به ان کان فی مقام تشریع فقط او کان فی مقام الاهمال، یا در مقام تشریع میخواد اصل یک مطلب رو بگه یا در مقام اهماله. اهمال آقا برای شارع درست نیست، شارع مقامش نهایتا مقام اجماله نه اهمال. اهمال یعنی تری گذراندن، ول کردن. شارع مقامش میتونه مقام اجمال باشه به دلایل، اما اهمال نه. اگر شارع منظور اجمال بعد بگیم بله؟ بله اونم شاید بشه. اما رأسن کلن در این مقام نیست، او لأنه فی صدد بیان حکم آخر، چیز دیگه ای میخواد بگه. اصلا این حکم ذل وجوهه، میخواد یه وجه دیگه شو بگه، اصلا کار به اون وجهی که شما اطلاق گرفتی نداره. اگر یه اتفاق بیفته فیکون فی مقام الاهمال من جهت مورد الاطلاق، حالا مثالشو پایین میزنه، از جهت مورد اطلاق که تو میخوای اطلاق بگیری مقامش اهماله، نمیتونی اطلاق بگیری. وصایتی مثال هو پایین مثالش میگه، فانه فی کل ذلک چه در مقام تشریع باشه چه اهمال، آقا لا ينعقد للكلام ظهور فی الاطلاق، دیگه ظهور در اطلاق نداری. اما فی مقام تشریع اگه بگیم شارع در مقام اصل تشریعه، به انکان فی مقام بیان الحکم لال العمل به، آقا تو مکه میگه زکات واجبه همه فقیرن، میخواد بگه اصل این حکم تو اسلام هست، تو سری اینجا اطلاق میگی پس زکات هر چی که هست. نه آقا سب خالو میگه مولا که بعدا چیکار بکن، لال العمل به فعلا بل مجرد تشریعی، فیجوز در این حالت الله یبین تمام مرادی، اینجا میتونه همه چیشو نگه، مع ان الحکم فی الواقع مقید به قیدن، بله تو واقعی زکات 300 تا قید داره، ولی اینجا مولا میخواد اصلش رو بگه. لم یذکره فی بیانه انتظارا لمجیء وقت العمل، حالا بعدا ببینیم آیاتی که مقامشون اصل تشریع رو میتونیم اطلاق بگیریم ازشون، نمیشه از این حرف عبور کنیم. بعد مثلا حل الله البی چیه در مقام اصل تشریع هست یا نیست؟ اگه باشه که دیگه نمیشه اطلاق گرفت ازش، بخش زیادی از فقهمون میره هوا اینطوری. که چی؟ اونو میشه با شأن نزول ها و اینها روشن کرد و با بیان آیه. حالا میخوام بگیم نه، اصل تشریع هم باشه بازم شرط بشه اعتراف گرفت. ما ان الحکم فی الوقت گفتیم انتظارا لمجیء وقت العمل فلا یهرز ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مراده. اینجا دیگه نمیتونیم مهرز بکنیم که مولا همه شو خواسته بگه. و کذالک اذا کان للکلام ظهور فی ای مرام و کذالک اذا کان المتکلم فی مقام الاهمال رأسا. اصلا نمیخواد بگه آقا مقامش مقام اهمال، همینطوری داره میگه. فانه لا ينعقد معه ظهور فی الاطلاق کما لا ينعقد للکلام ظهور فی ای مرام. وقتی داره همینطوری میگه دیگه تو هیچ چیز ظاهر نیست. و مثله ما اذا کان، یعنی فی ای مرام من جهت اهمالشا، این کلام خودش یه جهت بیانی داره، یه جهت اهمالی داره، از اون جهت که جهت اهماله هیچ ظهوری نداره. مثلا چی آقا؟ آقا میگه مثلا ما اذا کان فی صدد حکم آخر مثل قولی تعالی فکلوا مما امسکنا. آقا سگای شکاری میدن و سگایی که خدمت شما که عرض کنم آموزش دیدن، کلب معلمن، شما میری یا سگ شکاری حالا یا او سگایی که شما یه تیری میزنی یه چیزی میفته و میرن میارنش، وقتی که میارن پیش شما این مرده است. حالا توی زمانی که حالا شکار میکنه مهمه، این مردهه خب میترست دیگه، نمیشه خوردش. این میگه نه، اگر اینا چیزی رو گرفتن اووردن بخورش، از این جهت حلاله. حالا این سگه نجس دهنش، دهن زده همینطوری بخورمش، با کلوم ما هم سگ همینا بخورمش. اما ظاهرا میگه اصلا از اون جهت کاری نداره علی این آیه، ربطی به جهت نجاست یا طهارت نداره، اصلا نسبت به او جهت ساکته. راست نمیتونی اینجا اطلاق بگیری و موضع دهان او رو پاک بدونی، نه، این از جهت دیگری در مقام بیان که آقا اینا ای کلم معلم اگر از یه شکاری آورد میتونی بخوری، نگو میترسن نمیخورن. الوارد فی مقام بیان حل سید الکلاب المعلمه من جهت کونه میتتن، این سگای شکاری که تعلیم دیدن چیزی که میارن میتت، اشکال نداره میشه خورد. و لیس هو فی مقام بیان مواضع الامساک انها تتنجس، اصلا در مقام بیان مواضع امساک، مواضعی که این گاز گرفته نیست که اونجا نجس میشه. فیجب تطهیرها املا، که مثلا رو باید طاهرش کنیم یا نه، فلا یکن هو فی مقام بیان من هذا الجه، از اینجا در مقام بیان نیست، بیان هذا الجه. فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، اصلا از اول ظهوری در اطلاق نداره این من هذا الجه. فلا شك في ان المتكلم، آقا ای شک کردیم مولا در مقام بیان یا در مقام اهمال، آیا در مقام بیان یا اجمال؟ اما ظفر میگه اند شک، و بگیم در مقام بیان، چون اصل در تخاطب اوقاری که تو وقت در هفته میزنی دیگه در مقام بیان تمام مرادت باشی، مگر با یه قرینه ما بفهمیم که اینطوری نیست، لذا اصل مقام بیان میکنیم. ولو شک فی ان المتکلم فی مقام البیان قبل اهمال فان الاصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان فان العقلاء کما یحملون المتکلم علی انه ملتفت غیر غافل، همونطور که حمل میکنن متکلمی که با حواسش هست داره حرف میزنه، شوخی نمیکنه، جادون غیر حاضر اند شک فی ذلک، وقتی شک دارن داره شوخی میکنه یا جدی میگه، نه دیگه مقام تخاطب بوده جدی حرف میزنه. کذالک یحملون علی انه فی مقام البیان و التفهیم، هم میگن که در مقام بیان، در مقام حرف زدن، لا فی مقام الاهمال و الایهام، در مقام اهمال و ایهام نیست. و اذا تمت هذه المقدمات الثلاث، وقتی مقدمات سگانه تمام شد، فان الكلام المجرد، حالا اگر کلام مجرد عن القید یکون ظاهرا فی الاطلاق، دیگه ظهور بر اطلاق داره. و کاشفا ان المتکلم لا يريد المقید، متکلم ما مقیدو نمیخواد. و الا لو کان قد اراده واقعا، اگه واقعا مقیدو میخواست، لکان علیه البخوا میگفت، هم مقام بیان داشت، هم قرینه نیاورده، هم میتونست مقیدش کنه، ولی نگفت. و المفروض انه حکیم ملتفت، فردینه که مولای ما حکیم ملتفت، جاد غیر حاضر، شوخی نداره با ما، به هو فی مقام البیان میتونه حرف بزنه. ولا مانع من تقیید از سبب، شرط اولم هست، مانعی از تقیید نیست. و اذا لم یبین ولم یقید کلامه فیعلم انه اراد الاطلاق و الا لکان مخلا لغرضه، و مولای حکیم نباید طوری حرف بزنه که نقض غرض بشه. فتزه همین ذالک ان کل کلام صالح للتقیید، آقا نتیجه اینه هر کلامی که شایسته تقلید بود ولم یقید المتکلم، مقیدش نکرد متکلم، معکونه که حکیما ملتفتا، متکلم حکیم ملتفت جادن. آقا حکیم ملتفت خودش یکی از شرایط مقدمات حکمت یا نه؟ خودش شرطه؟ اگه دلالت ما لفظی نیست نه، من اول احراز کنیم که او کسی که داره حرف میزنه حکیم است و ملتفت. اینو شاید بگم مظفر میگه من توی شرایط دلالت تصدیقی گفتم که گفتم جاد و غیر حاضر. اینجا دوباره داره به هم جوش میخوره، این بار داره مکمل هم میشه. و فی مقام البیان و تفهیم فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق و یکون حجتا علی المتکلم و السامع، حجتش هم طرفین میشه. دو تا، یه بحث انصرافی قدر متیقن بوده و یکی هم مطلق مقید که متنافیانن که رو بحث آخر شد خیلی این میتونیم آورده نخونیمش هم مشکلی نیست. صلوات بر محمد و آل محمد.